رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و تبریک سال نو میلادی به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا. امیدوارم سال جدید سال تحقق آرزوهای نیک و انسانی شما عزیزان باشد. در اولین برنامه در دومین روز سال 2015 میلادی من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه‌های امروز جمعه 12 دی ماه سال 93 گفتگو با دکتر محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را میشنوید. دنبال آن گفتگو با یکی از شهروندان در رابطه با اعتراض کارگران معدن طلای آقدره را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شاپور احسانی را عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. علاوه بر صدها اعدام اعلام شده، این بار خبرها حاکی از اعدام مخفیانه ده‌ها تن در زندان کرمان است. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود دیگم دارم به شما آیه امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آیه امیر مقدم، در ابتدا بفرمایید این اعدام‌های مخفیانه کرمان از چه قرار هست؟ اطلاعات موجود از چه قرارن؟ چقدر موثق هستند؟
بله، ببینید، در واقع از سال گذشته ما گزارش‌های تایید نشده‌ای دریافت کرده بودیم در مورد اعدام‌های در واقع سیستماتیک، یعنی حالا اگر هفته نه بلکه هر چند هفته یک بار، هم در زندان کرمان و هم در زندان عادل‌آباد. چون که قبل از این خب زندان اعدام‌های مخفیانه زندان وکیل‌آباد رو در موردش گزارش‌های بعد منتشر شده، با شما هم صحبت کردیم، سازمان ملل هم در این مورد گفتن. ولی خب ما متاسفانه تا همین اخیراً موفق به داشتن اطلاعات کافی برای انتشار در مورد این انتشار گزارش در مورد این اعدام ها نداشتیم، که الان در واقع فقط الان هنوز هم در حال جستجو و بررسی هستیم. ولی این گزارشی رو که امروز سازمان حقوق بشر منتشر کرد در مورد اعدام بین 30 تا 40 زندانی است در یک مدت 2 ماهه بین شهریور و در واقع آبان ماه، که این گزارش ها کاملا موثق هستند. یعنی حالا حد اقل تعداد در نظر بگیریم 33 نفر در مدت اعدام شدند و هیچ یک از منابع رسمی یا کلا قوه قضاییه یا مطبوعات در ایران هم از این اعدام‌ها گزارش منتشر نکردن. یعنی در واقع ما در کرمان در این مدت هیچ اعدام رسمی نداشتیم.
بله، آیه امیر مقدم، اتهام اعدام شدگان چه بوده؟
بله، ببین اکثر، یعنی این تعدادی رو که ما داریم، این میگفتم حداقل 33 نفر، به جز یک نفر، اتهام همگی در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بوده، که خب ما میدونیم که در ایران حالا در سالهای گذشته، در حداقل در این 5 سال گذشته، اکثریت اعدام‌ها مربوط به همین اتهامات هست، که خب تمام این افراد در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن. گزارش‌های زیادی وجود داره از اینکه دادرسی عادلانه وجود نداشته، اینکه بسیاری از زندانیان که به اتهام به این اتهامات اعدام میشن در واقع ادعا کردن که ما بی‌گناه هستیم و رسیدگی نشده به بخواستشون، اینکه احکام اعدام برای قاچاق مواد مخدر قابل تجدید نظر نیستند و به همین دلیل در واقع مشکلات زیادی وجود داره از لحاظ قانونی، گذشته از اینکه اعدام یک مجازات غیر انسانی است و در واقع برای هیچ اتهام و جرمی نباید اجرا شه. این افراد، اطلاعی که دارم اینه که بجز آقای محمد رضا مظلومی 24 ساله که ایشون متهم به قتل بود، بقیه زندانیان اتهامشون مربوط به قاچاق مواد مخدر است. آقای مظلومی هم در واقع پیش از این دو بار میخواستن، در واقع در شرف اعدام بود، میخواستن اعدامش کنند که اولیا دم مثل این که وقت بیشتری داده بودند، ولی در پایان متاسفانه حکمشون اجرا شد. بقیه افراد هم که ما خب اسامی یک سری از این افراد رو داریم، یک سری عکس داریم از محل در واقع خاکسپاری این افراد، چون تعدادی از این افراد در کرمان به خاک سپرده شدند، تعدادی در بم به خاک سپرده شدند و تعدادی هم در واقع از جاهای از شهرهای دورتر بودند. مثلا 6 نفر که در 23 آبان ماه اعدام شدند، یکی از این افراد محمد رضا غلامپور بمی در بم به خاک سپرده شد. 4 نفر که اسامیشون رو هنوز مطمئن نیستیم و اعلام نمی کنیم، در واقع هموطنان ترک بودند که چند روز طول کشید تا خانواده هاشون موفق به تحویل اجساد بشن و در شهرهای خودشون خاک سپاری کنند. و اسامی یک سری دیگه هم داریم، مثلا در 4 شهریور 5 نفر اعدام شدند: حسین شهریادی، عباس پور یزدانپناه، حمید میر، محمد حسینی و یک زندانی که اسمش هنوز مشخص نیست برای ما. 27 شهریور 8 زندانی اعدام شدند: محمد جواد حسن آبادی، جلیل شهیکی، محمد افشار، علیرضا نوروز، ماهانی، حسن سرحدی، روح الله خالقی، مهدی زابوری زاده و آقای به اسم با فامیل قلی زاده. اینا اسامی است که ما داریم. البته یک سری زندانی هم هنوز مطمئن نیستیم از هویتشون و همین دلیل حالا به بعدن موکول میکنیم انتشارشون.
بله، آیه امیری مقدم، آیا اعدامهای دیگری از زندانهای دیگر هم به دست آمده، در دست دارید؟
بله، به اتهام قاچاق مواد مخدر 3 پیش 3 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. هفته پیش یعنی 25 دسامبر 8 نفر در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند، که و هفته قبل از اون یعنی 20 دسامبر 10 روز پیش در زندان وکیل‌آباد اعدام داشتیم، اونم 7 نفر بود. قبل از اون در زندان فضل حصار کرج بیش از 8 اعدام داشتیم، زندان هرمزگان، زندان ارومیه. یعنی اینا همه فقط مربوط به ماه دسامبر میشه، یعنی که در ماه دسامبر ما تا 3 روز پیش در واقع بیش از حدود 30 اعدام داشتیم که توسط منابع رسمی اعلام نشدند و اینها زندانهایی بود که من عرض کردم.
یعنی
آقای لاریجانی بله،
یعنی اینها علاوه بر همون اعدام، ده ها اعدامی که در زندان کرمان صورت گرفته؟
بله بله، اینها اعدام های در واقع اعلام نشده فقط همین ماه هست. ولی اگه نگاه کنیم مثلا از اواخر شهریور ما اگه نگاه کنیم حدود 180 اعدام داشتیم در زندان های مختلف که اخبارشون توسط منابع رسمی اعلام نشدن و اینا فقط اعدام هایی هست که در واقع ما شامل آمارمون میکنیم چون اطلاع کافی داریم. امروز هم خبر رسید که 6 نفر دیگه در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که اسامی این افراد هم اعلام شده، که البته اینو سازمان حقوق بشر هنوز تایید نکرده، ولی اسامی که در یکی از سایت های حقوق بشری هست فیروز حاتمی، امرالله شکراللهی، سجاد بابایی، حسن وطن‌پرست، اکبر دارنده، احمد باوجانی، اینا هم بنا به این گزارش امروز اعدام شدن. در واقع ما تقریبا هر روز گزارش اعدام هایی رو دریافت میکنیم که توسط منابع رسمی اعلام نمیشه و اتهام اکثر این افراد هم در این حداقل در این چند ماه اخیر مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده.
متاسفانه. آیه امیر مقدم، چندی پیش یعنی آذر ماه محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود که در تلاش هستیم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم. اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم، آنگاه 80% اعدام‌ها از بین خواهد رفت. با توجه به اینکه در واقع فشار بین‌المللی برای لغو اعدام و توقف اعدام‌های در رابطه با مواد مخدر بر روی جمهوری اسلامی، این ادعای لاریجانی بر چه اساسه؟ در این حال که از طرف دیگر شاهد اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده هستیم.
شما خوب اشاره کردین که خوشبختانه فشار بین‌المللی، یعنی حساسیت جامعه جهانی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بالا رفته. فقط تا همین چند سال پیش در واقع هیچ توجهی به این زندانیان نمی‌شد. خوشبختانه این حساسیت بالا رفته، فشار روی جمهوری اسلامی بالا رفته و به همین دلیل آقای لاریجانی در واقع مجبور به گفتن چنین چیزهایی است که البته این در یک مصاحبه با یک تلویزیون خارجی بود، چون تلویزیون 24 ساعته فرانسه بود که چنین گفتند. و این به خودی خود به نظر من مثبت هست که لاریجانی که تا همین شاید 2 سال پیش حتی 1 سال پیش با افتخار از برخورد قاطع جمهوری اسلامی با قاچاق مواد مخدر از این اعدام ها یاد میکرد، الان مجبور شده که ابراز تأسف کنه از آمار بالای اعدام و این به خودی خود یک موفقیت هست برای کسانی که به خصوص در داخل کشور با اعدام مبارزه می کنند و منجر به فشار بین‌المللی شده. ولی خب حالا از طرف دیگه بعد از گفته آقای لاریجانی ما سعی کردیم ببینیم که آیا چنین چیزی صحت داره یا نه، آیا در مجلس اونطور که ایشون به خبرگزار فرانسوی گفتند چنین بحثی وجود داره یا نه، و ما چنین چیزی رو پیدا نکردیم متاسفانه. یعنی که نه لایحه‌ای بوده و نه صحبتی یعنی در واقع صحبت علنی. از طرف دیگه 25 آذر ماه ستاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت اعلام کرد که مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هست. دلیل اینکه ایشون یعنی موضع گیری کردن این بود که بجز مطبوعات خارجی، چون که آقای لاریجانی قبل از اینم با مطبوعات خارجی چنین صحبتهایی کرده بود، یعنی که از دید ما فقط مصرف خارجی داشتن. ولی ویژگی این دفعه این بود که خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هست مصاحبه ایشون رو انعکاس دادن. ولی بعد ستاد مبارزه با مواد مخدر این حرف رو رد کرد و گفت که اصلا این مجلس نیست که قرار تصمیم بگیره در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، این مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. حالا تمام این صحبت ها نشون میده که خب این فشارها تأثیر گذاشته، هزینه اعدام برای مواد مخدر بالا رفته برای نظام و به همین دلیل دنبال راه و چاره هستند. شاید دلیل این که تعداد بیشتری از این اعدام ها به طور مخفیانه اجرا میشه همینه، ولی من فکر میکنم که اگر هزینه به اندازه کافی بالا بره حکومت شاید مجبور به عقب نشینیشه.
بله، من همینجا جا داره اضافه کنم به فرمایشات شما که علیرضا جزینی، حالا اگه اسمشو درست تلفظ بکنم، قایم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به اصطلاح، ایشون عنوان کرده بودن که این اعدام در واقع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر اصلاحی باید از سوی همین مرجع صورت بگیرد نه مجلس، که لاریجانی عنوان کرده.
بله دقیقاً دقیقاً، لاریجانی در واقع صحبت ایشون کاملا رو به مطبوعات خارج بود، یعنی همین که از مجلس اسم بردند و اینکه ابراز تأسف کردند. بله خب این آقای علیرضا دینی، بله ایشون خب در واقع از طرفی هم صحبتی کردن که یعنی اینکه اعدام مصلحت نظام هست، که خب فکر نکنم با این حرف کسی مخالف باشه، یعنی این نظامی هست که شاید بدون اعدام بقای خود نتونه ادامه بده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که باید این تصمیم بگیره. حالا باز هم صحبت سر همین هزینه های سیاسی میشه که روز به روز برای اعدام ها داره بالاتر میره و حکومت هم بر اساس آماری که ما داریم طی یک سال گذشته سعی کرده بیشتر اعدام ها رو در رابطه با قتل و قصاص اجرا کنه، چون که با در واقع تکیه بر شریعت و اینکه قصاص حق اولیای دم هست سعی میکنن که مسئولیت این اعدام ها رو بر دوش خانواده های مقتولین بذارن و این هم نشون میده که باز در واقع هزینه اعدام های دیگه بالا رفته.
خب حال پرسیدنیست، حکم اعدام، حکم قصاص این افراد رو کی صادر میکنه؟
بله کاملا ببین اصلا قانون قصاص رو کی وارد قوانین ما کرد؟ این همین شورای نگهبان و همین نظام هست دیگه و به قول شما قضات همین سیستم هستن که احکام اعدام رو صادر میکنن و میدونید در خیلی از موارد حتی از لحاظ قانونی هم جای این وجود داره که این افراد به اعدام محکوم نشن، ولی اینطور نمیشه. در بعضی موارد ما دیدیم که مثل چند هفته پیش در یک اعدام در یکی از شهرستانه نزدیک مشهد فردی به قصاص محکوم شده بود و اولیا دم همون روز اعدامشون رو بخشیدن، ولی بعد کارهای غیر اخلاقی بر اساس چیزی که در اون روزنامه محلی نوشته شد اعدام شد، که خب من فکر میکنم در این شکی نیست که مسئولیت تمامی این اعدام ها بر عهده قوه قضاییه و در واقع رهبری این نظام هست، هرچند که اینها میخوان با مشارکت دادن مردم تحت عنوان اولیا دم و قصاص در واقع اونها رو شریک جرم خودشون بکنن.
بله آیه امیر مقدم، به عنوان پرسش پایانی، اخیراً 6 گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل درخواست کردند که کمک مالی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر را تا زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف نکرده به حالت تعلیق درآمد. این کمک 15 میلیون دلاری که از سال 1998 به جمهوری اسلامی پرداخت میکنه سازمان ملل، در این رابطه آخرین خبرها بله. چی هست؟ به چه نتایجی رسیده؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران همراه با سه سازمان بین‌المللی دیگه که دوتاشون در انگلیس هستند که به خصوص در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر فعالیت میکنند و یکی دیدبان حقوق بشر، ما چند سال هست که در این رابطه فعالیت داشتیم که در واقع مسئله اصلی این هست که دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل چندین سال هست که با کشورهایی مثل ایران و پاکستان همکاری خیلی نزدیک داره. ما میدونیم ایران و پاکستان جزو معدود کشورهایی هستند که برای مواد مخدر حکم اعدام صادر میکنن، هرچند که پاکستان لااقل تا دو هفته پیش 6 سال بود که حکم اعدامی رو اجرا نکرده بود. ولی این که سازمان ملل، یکی از ارگانهای سازمان ملل، همکاری میکنه با کشوری که برای این جرائم حکم اعدام داره، این خب یک سوال خیلی مهم بود که حالا یک گزارش خیلی مفصل هم سازمان رپریو، یکی از این سازمان‌های انگلیسی، امسال منتشر کرد که نشون میده که از اواسط دهه پیش که کمک‌های سازمان ملل به هم ایران هم پاکستان خیلی بیشتر شد، یعنی چند برابر شد، تعداد اعدام‌ها هم به همون ترتیب بالا رفت. یعنی که یک رابطه مستقیم بین کمک‌های سازمان ملل و تعداد اعدام‌ها در ایران هست که خب ما اینو چندین بار گوشزد کردیم، هم به سازمان ملل سه چند سال گذشته و هم به از همه مهمتر کشورهایی که در واقع به این پروژه کمک مالی میکنن، چون دفتر سازمان ملل، دفتر جرائم مبادله مواد مخدر بدون کمک مالی کشورهای دیگه قادر به انجام این پروژه ها نیست. کشورهایی هم که کمک میکنن همین کشورهای اروپای غربی هستن، در واقع غالبا انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، یعنی کشورهایی که با اعدام مخالفن، با اعدام مبارزه میکنن و از طرف دیگه به پروژه کمک میکنن که منجر به اعدام ده‌ها و شاید صدها نفر هر سال شه. این فعالیت ها از چند سال گذشته نتایج خوبی داشته. برای مثال هم کشور انگلیس که بزرگترین، در واقع فاندر، بزرگترین کشوری که کمک مالی میکرد این پروژه، کمک‌هاشو قطع کرد، ایرلند قطع کرد، دانمارک سال گذشته نه تنها کمک‌هاشو قطع کرد و علناً گفت که ما نمیخوایم به اعدام چند صد نفر در ایران در سال کمک کنیم، و اینها همه باعث شد که این فشار روی جمهوری اسلامی هم بالا بره. حالا متاسفانه هنوز کشورهایی هستند مثل فرانسه، مثل آلمان که دارن به این پروژه کمک میکنند و ما در واقع این نامه هم که نوشتیم در همین رابطه بود به رئیس این دفتر آقای یوری مدوتوف نامه نوشتیم و اشاره کردیم به اینکه فقط در ماه دسامبر، ده روز اول ماه دسامبر، 27 نفر در ایران به اتهام مواد مخدر اعدام شدند و خواستار قطع این کمک ها شدیم که هنوز جوابی دریافت نکردیم، ولی امیدواریم که حالا در ماه های آینده نتایجی دست پیدا کنیم، هرچند که یک سری از این کشورها در واقع از این پروژه به عنوان تنها کانالی که به داخل ایران دارند، یعنی در واقع به این پروژه اینطور نگاه میکنند که اگه ما این پروژه را قطع کنیم دیگه کانال دیگه وجود نخواهد داشت، ولی به نظر ما اصلا قابل توجیه نیست که سازمان ملل که در واقع باید نرم های جهانی رو، در واقع سازمانی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو منتشر کرده و مسئولیت اون رو داره، تحت هر حالا اسمشو پروژه بذاریم یا هر چیز دیگه، پروژه‌ای پیش ببره که به اعدام انسان‌ها بیانجامه. ولی از طرف دیگه خب این رو هم میدونیم که مسئله قاچاق مواد مخدر یک مسئله بزرگی است و مسئله اعدام این زندانیان هنوز آنچنان اهمیت بالایی نداره در سیاست بین‌المللی و این چیزی که ما باید تغییرش بدیم.
بله، چندی پیش هفته گذشته با آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا در مورد پدیده مواد مخدر و اعتیاد در ایران گفتگو می‌کردم که اشاره کردند به تجارت جهانی 500 میلیارد دلاری مواد مخدر. آقای امیر
حالا مسئله مواد مخدر میونه کلامتون، سازمان ملل در واقع و حکومت ایران تنها نتیجه رو که نشون میدن هر سال اینه که در ایران چند تن حالا تریاک یا هروئین ضبط کردند. این تنها نتیجه‌ای که وجود داره، ولی از طرف دیگه نه مسئله قاچاق کمتر شده نه مسئله اعتیاد کمتر شده، بیشتر هم شدن هر دو به علاوه تمامی اعدام‌ها. به همین دلیل ما میگیم که این شیوه مبارزه به هیچ وجه جوابگو نیست و در واقع کمک کردن به ماشین اعدام جمهوری اسلامی است.
دقیقاً. آقای دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که سال 2015 میلادی سالی باشه که با پایین رفتن تعداد اعدام‌ها و شاید حتی لغو مجازات اعدام روبرو بشیم، که در واقع سعی ما باید این باشه. در پایان فقط دوست دارم یادآوری کنم به بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران که حکومت ایران موظف هست در ماه مارس، یعنی تا 3 ماه دیگه، به بیش از 200 توصیه در زمینه حقوق بشر پاسخ بده و امیدوارم هموطنانمون به خصوص در داخل کشور این مسئله رو دنبال کنن و از حکومت، از مسئولین حکومت بخوان که پاسخگو باشن در قبال مسائل نقض حقوق بشر و پاسخهایی که به این توصیه ها میدن. بازم متشکرم از شما، از رادیو ندا، که به مسائل حقوق بشر میپردازید و در واقع صدای بی صدایان در ایران هستید.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم.
متشکرم از شما.
Let's go. چنین برخار ببینش چون درختم این طریقا بومن ببینش چون چه زیبا نکش فردا اینجا بشو بومن نکش انسان نکش انسان
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
خواهش میکنم، اختیار دارید، در خدمتم.
عرضم خدمت شما غرض از مزاحمت در رابطه با اعتراض کارگران معدن طلای آغدره با شهروندان گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون، بسیار سپاسگزارم. در ابتدا بفرمایید که این اعتراض کارگران به چی هست که شاهد خبر ناگوار اقدام به خودکشی سه تن از آنها هم بودیم؟
بله، من قبل از هر چیزی تشکر میکنم از شما و سال جدید میلادی رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه هممیهنان مسیحیمون و امیدوارم سال جدید سال توأم با خیر و برکت برای همه باشه.
پیش از ادامه گفتگو من هم به شما تبریک میگویم و بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، مرسی. همچنین عرض کنم خدمتتون که در رابطه با معدن طلای آغدره که در شهرستان تکاب واقع در جنوب آذربایجان غربی قرار داره، من اگه بخوام توضیحی در این زمینه بدم باید برگردیم به در واقع یک دهه پیش که این معدن در واقع کشف شد و دولت وقت اکتشاف و بهره برداری از این معدن رو امتیازش رو داد به شرکت پویازرکان و عرض کنم خدمتتون که شرکت پویازرکان از سال 82 اقدام به بهره برداری این معدن کرد و زمین ها رو از روستاییان که توی حوالی اون معدن چند تا روستایی هست که روستاهای شیرمرد، آغدره و یارعزیز اینا اسامی روستاها هستن، زمین ها رو از کشاورزان خریدن که اون موقع خب خیلی با قیمت ارزونی این زمین ها رو از کشاورزا خریدن و بهشون وعده اشتغال داده شد که شما در این معدن که تبدیل به کارخانه طلا خواهد شد شما قراره که توی این معدن در واقع شاغل بشید و دارای شغل بشید. به این ترتیب روستایی‌ها راضی شدن زمین‌های خودشون رو به این شرکت واگذار کردن و تقریبا بعد از یک سال این معدن شروع به اکتشافش آغاز شد و کارخونه‌ای در اونجا دایر شد و قرار شد که این روستایی‌ها اونجا کار کنن و یک بخشی از مردم رو اونجا استخدام کردن و شروع به کار کردن. اوایل فعالیت شرکت به نحوی بود که اون استانداردهای لازم رو در رابطه با مسائل زیست محیطی به هیچ عنوان رعایت نمی کردن و توی یک اقدامی که سد باطله این شرکت نشت کرده بود و حجم عظیمی از سیانور رو وارد رودخونه های اطراف کرده بود، تعداد زیادی از آبزیان اونجا تلف شدن. این باعث شد که صدای مردم منطقه در اومد و خیلی از این افراد روستاییان احشامشون دچار مسمومیت شدن، تلف شدن و این سرآغاز اعتراضات مردمی به فعالیت این معدن در منطقه تکاب بود. عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه منطقه تکاب یک منطقه محرومی توی کشور هستش، اولویت حالا فرمانداری و مسئولان وقت این بود که به هر قیمتی شده که این شرکت رو به عنوان یک سرمایه گذار توی منطقه حفظ کنن و خب سعی میکردن مردم رو راضی کنن و در واقع که مردم زیاد اعتراض نکنن تا این سرمایه گذار از منطقه نره به امید این که این کارخونه فعالیتش رو آغاز کنه، باعث رفع بیکاری بشه و باعث شکوفایی منطقه بشه. از همون تاریخ در واقع این بحث آلودگی های زیست محیطی که متاسفانه منجر به بیماری چند تن از کارگران هم شد، باعث شد که هر از چندگاهی ما این قبیل اخبار رو داریم که کارگران تجمع میکنن، اعتراض میکنن در رابطه با آلودگی ها، در رابطه با بیکاری ها، و تا به امروز که این خبر اقدام به خودکشی این سه کارگر در واقع منتشر شد، این برای مردم اون منطقه چیز تازه‌ای نیست و همیشه با صاحبان معادن توی این منطقه درگیر هستن در این زمین.
بله، چند نفر شاغل هستن در این معدن؟
بله، عرض کنم خدمتتون حدود 880 نفر پرسنل داره این معدن که 300 نفر از آنها به صورت فصلی کار میکنن، یعنی با اومدن، چون منطقه خیلی زمستون سختی داره و بارش برف هم تقریبا از مهر ماه توی منطقه تقاب آغاز میشه، 300 نفر از اینها در واقع بیکار میشن، به صورت فصلی کار میکنن و در بهار مجددا همونهایی که بیکار شدن جذب میشن و توی این معدن دوباره برمیگردن سر کار خودشون. میزان طلای تولیدی این معدن هم حالا طبق آماری که ما داریم روزی 12 کیلوگرم در واقع تولید طلا داره این معدن.
ولی معدنی که در مجاورت این معدن قرار دارند، کارگرهای اونها به ادعای کارگران فصلی نیستن، دائمی هستن، به صورت سالیانه کار میکنن. و چرا این معدن فقط روزمزدی و فصلی هست؟
عرض کنم خدمتون که شهرستان تکاب حدود 80 معدن داره. این 80 معدن در زمینه‌های مختلف طلا، سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی و غیره هستش که الان طبق آمارهای رسمی 20 معدن فعال توی این منطقه به صورت کامل دارن فعالیت میکنن که همه اونها هم به صورت فصلی هستن، یعنی فقط تنها معدنی که الان به صورت دائمی داره کار میکنه و اون 500 نفر رو برای سر کارشون نگه میداره همین معدن طلای آغدره هستش. الان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه هم توی همون جا هستش، تو مجاورت همون در واقع معدن طلای زرشوران خیلی معروفه و چند وقت پیش هم آقای جهانگیری معاون آقای روحانی تشریف آوردن اونجا رو افتتاح کردن، اونجا هم به این شکله، البته اونجا به صورت کامل هنوز افتتاح نشده ولی اونجا هم به این شکله، با توجه به زمستون سختی که داره و برف سنگینی که تو منطقه میاد، کلن اشتغال کارگر در اونجا واقعا، حالا ما این حق رو به صاحب کارشون میدیم که اصلا امکان پذیر نیست که بخواد اونجا بتونه کارگر رو کار کنن.
مسئله اینجاست که با توجه به درآمدهای حاصل از این معدن، در واقع یکی از بزرگترین معادن طلای ایران هست، بر اساس گفته یکی از کارگران در گفتگو با ایلنا و استناد من هم به ایشان هست که تنها 180 کارگر مونده و 29 نفر آنها فقط نگهبانی رو شامل میشه و خواست این کارگران هم در واقع خواستار امنیت شغلی هستند. چرا این ایجاد نمیشه؟ مسئله اینه که خب این توصیه هم کردم، مسئولان اداری شهرستان تکاب توصیه هم کردم به کارفرما.
بله، ببینید توی متاسفانه حالا اون اوایل عرض کردم خدمتتون به خاطر اینکه این سرمایه گذار رو که به منطقه اومده مسئولان از دست ندهند، خیلی در واقع بهشون یه جورایی باشون خیلی راه اومدن و سعی کردن که بهشون کمک کنن که اینها منطقه رو ترک نکنن و به اکتشافات خودشون ادامه بدن. البته بعد از اینکه این جنبش های کارگری در اون منطقه شکل گرفت، خب ما خودمون خیلی خوشحال بودیم، من خودم اصلا به عنوان کسی که خودم کارگر هستم و کارگرزاده هم هستم، خیلی علاقمند به این بودم که این جنبش کارگری خیلی خوبی اونجا شکل بگیره که بتونه حق تمام کارگرانی که توی معادن مجاور هم کار میکنن در قالب تشکیل یک اتحادیه یا یک سندیکا بتونن بگیرن، ولی متاسفانه این روال اعتراضات به یک جایی ختم شد که یک بخشی از کارگران احساس بر این شد که یک بخشی از کارگران دارن از این اعتراضات حالا سوء استفاده میکنن و دارن باج گیری میکنن از سرمایه گذار که تو منطقه هستش و یه جوری این جنبشی رو که آغاز شده بود به بیراهه بردن و الان یه جوری به مسئولان خود منطقه هم یه جورایی اصلا به قطع یقین رسیدن که بسیاری از این اعتراضات به خاطر اینه که در واقع سیاه نمایی هستش که حقیقت رو نمیگن و کارگران راهش رو یاد گرفتن که به این طریق از کارفرما باج بگیرن و باجی هم که کارفرما به اینها میده به دلیل اینه که به خاطر اون آلودگی وسیع زیست محیطی که اون معدن و استاندارد نبودن سد باطله اون معدن توی منطقه ایجاد کرد، در واقع دست صاحبکار رو بسته بود و تن داد به این قضیه که عده‌ای از اون کارگران که به صورت کارگر ساده کار میکردن الان به عنوان پیمانکاران توی اون منطقه دارن فعالیت میکنن متاسفانه و یک امتیازاتی رو گرفتن که این اجحاف در حق سایر کارگران نیست که حالا اونجا دارن کار میکنن. متاسفانه این جنبش رو به بیراهه بردن و الان هم به جایی رسیده که به کوچکترین مسئله اعتراض میکنن، کارگران رو تحریک میکنن که این دیگه صدای خود مردم رو هم در آورده. حالا واقعیت زیاد اون چیزی نیست که توی سایت ها منعکس میشه، ما که از نزدیک این مسئله رو درگیریم باش و لمس میکنیم. کارگران به جای اینکه اقدام قانونی کنن، به جای اینکه بیان به مراجع قضایی مراجعه کنن و یا خودشون اتحادیه تشکیل بدن حق حقوقشون رو بگیرن، میان اونجا شلوغ میکنن و در واقع دست به یک تحرکاتی میزنن که این خیلی میتونه خطرناک باشه. البته خب با توجه به شرایطی هم که الان توی حالا مجامع بین المللی و توی قضیه نفت پیش اومده، خب الان قیمت نفت خودتون مستظرید که پایین اومده، قطعا دولت به خاطر اینکه بتونه این بودجه خودش رو کسری بودجه خودش رو جبران کنه دست روی معادن مخصوصا معادن طلا میذاره و نگرانی که الان خود بنده به عنوان یک شخصی که تو منطقه هستم دارم اینه که این گونه اعتراضات کارگری بی برنامه منجر به این بشه که دولت به دید امنیتی به مسئله نگاه کنه و اگر نگاه امنیتی به این قضیه داشته باشه قطعا وضعیت کارگران خیلی بدتر از این خواهد شد.
دقیقاً اگر اعتراض صنفی کارگران با دید امنیتی نگریسته بشه، تا جایی که خب الان یک بار 11 کارگر و بار دیگر 8 کارگر دیگر را به دادگاه عمومی شهرستان تکاب احضار کردند طبق شکایت کارفرما و حتی نگهبانی، عرض بنده به این هست که فرمایش شما کاملا درست و متین هست که اعتراض صنفی کارگران اگر نگاه امنیتی نگریسته بشه پر مخاطره هست، ولی تجمع این باره کارگران در واقع در اعتراض به اخراج یا همون اصطلاح خودشون تعدیل نیروی 350 نفر از کارگران فصلی معدن بود، یعنی در واقع یک خواست صنفی بوده نه امنیتی و نه اخلال.
بله ببینید جناب روشن، من از همون دقایق اولیه که این اتفاق افتاد و بسیاری از بستگان ما هم توی اون معدن شاغل هستن و کار میکنن، من از همون دقایق اول این قضیه که حالا توی شهر پیچید بنده پیگیر این مسئله بودم، با اون چیزی که در سایت ها منعکس شده واقعیت خیلی فرق میکنه. کارفرما کلن اصلا بحث به خاطر اخراج این 300 نفر نبوده، چون این 300 نفر یک الان همکاریشون با معدن در واقع این کار به یک اپیدمی تبدیل شده و خود کارگران هم میدونن که باید اون عده به صورت فصلی کار کنن. واقعیت این اتفاق به این صورت بوده که کارفرما به خاطر تخلفات انضباطی 3 تن از کارگرانی رو که اونجا کار میکردن بهشون اعلام کرده که آقا من این 3 تن رو نمیخوام و اینها به صورت کامل باید اخراج بشن از شرکت و ما مایل به همکاری با اینها نیستیم. حالا طی گفتگویی که من با بعضی از حالا کارگران اونجا داشتم، کارگران با سابقه اونجا من داشتم، اونها هم تایید کردن که بله این به خاطر مشکلات انضباطی بوده که این کارگران ایجاد میکردن، کارفرما گفته من مایل به همکاری با این نیستم و بقیه کارگران که حول و حوش 30 نفرن اعتراض کردن که نه اینها باید باشن اونجا کار کنن. و توی این اعتراضی که حالا رخ داده و مسئول معدن هم قبول نکرده، که اینا بازگشت به کار داشته باشن. این ستن با توسط شیشه‌ای که حالا اونجا زده بودن شکونده بودن اقدام به خودزنی کردن و حالا طبق اخباری هم که منتشر شده اینا به بیمارستان تکاب مراجعه کردن و خب یکیشون مورد عمل جراحی قرار گرفته که من از بیمارستان آمار گرفتم، گفتن نه عمل جراحی نبود، یک خراش سطحی بود که حتی نیاز به بخیه هم نداشت و این در واقع یک مقداری بزرگ نمایی شده در این زمینه. ولی خب عرض کردم خدمتتون الان یکی از بزرگترین دغدغه خود ما در منطقه اینه که کارگران ما یک جورایی به اون بلوغ نمیدونم حالا اسمشو چی بذارم برسن که بتونن خواسته های خودشون رو اولا از طریق قانونی و مراجع قانونی اقدام کنن، دوما که اگر نمیشه از طریق تجمعاتی که در واقع مفید به حالشون باشه بخوان پیگیر مطالبات خودشون باشن، نه به این طریق که بخوان حالا چاقو کشی یا خودزنی به این شکل صورت بگیره که در واقع مقامات منطقه رو تحریک کنه که در واقع به دید امنیتی به این مسئله نگاه کنن. ولی انصافا حالا ما بگیم فرمانداری که آقای احمدی نژاد توی منطقه گذاشته بودن به نام آقای دایی فرماندار سابق شهرستان تکاب خیلی تلاش کردن که این گونه مسائل بسیار مسالمت آمیز در واقع حل و فصل بشه و چهره مردم منطقه در واقع اینطور تبلیغ نشه که اینها بخوان به هر طریقی سرمایه گذاران رو ازشون باج بگیرن. و حالا طی صحبتهایی که خود بنده باشون داشتم میگفتن که به خاطر این اعتراضهایی که کارگران معدن طلا بارها و بارها انجام دادن ما چند تا سرمایه گذار خوبو که در زمینه تولید آب معدنی میخواستن تو منطقه سرمایه گذاری کنن ما از دست دادیم.
خب پرسش اینی که سرمایه گذاری به چه قیمتی؟ به قیمت ضایع کردن حقوق کارگران و مردم منطقه؟
نه خیر، اصلا خود به هر حال هیچ کس حتی خود کارگران و خود مردم هم راضی نیستن که به این صورت این اتفاق بیفته. خود بنده شخصا با حالا بزرگانی که نمایندگان کارگری معدن طلا صحبت کردم و پیشنهاد دادم که بیاییم از حقوق هر کارگری ما 5,000 تومان در واقع ازشون بگیریم ماهیانه، یک دفتری رو توی شهرستان تکاب ما دایر کنیم، این دفتر در واقع به عنوان یک اتحادیه باشه که بخواد از حقوق کارگران دفاع کنه، این دفتر یک وکیلی رو استخدام کنه و یک سری روال اداری رو با الگو برداری از اتحادیه های کارگری و سندیکاها بشه توی شهرستان ایجاد کرد. اما متاسفانه این تفکر نتونستیم در بین کارگران جا بندازیم این تفکر رو و این واقعا الان برای شهرستانی که این همه معادن داره و این همه افراد میرن اونجا کار میکنن یعنی یک خلأ بزرگی احساس میشه.
بله واقعیت هم همین هست، یعنی کارگران به از طریق ایجاد یک تشکل هست که میتونن قدرتمند عمل بکنن ولی به صورت منفرد قطعا به نتیجه نخواهند رسید. حالا در رابطه با ایجاد این تشکل که فرمودین و ضرورت هم ضرورت عاجل هم در واقع دارد، به غیر از موانع ذهنی کارگران چه چیزهای دیگری مانع هست؟
ببینید ما تا حالا موفق نشدیم یعنی این کارگران رو راضی به این کار بکنیم که این تشکل ایجاد بشه تا ببینیم واکنش در واقع مقامات به این مسئله چیه و هنوز توی اون مرحله ما موندیم که کارگران رو بیاییم راضی کنیم. متاسفانه در بین کارگران اتحاد لازم وجود نداره. این بنده طول دوران نوجوانی تا الان که در خدمت شما هستم همیشه کار کردم و درس خوندم و در محیط‌های کارگری مختلفی کار کردم و به عنوان یک کارگر بزرگ شدم. اصلا اون اتحاد لازم در محیط‌های کارگری وجود نداره و کارفرما هر زمانی اراده کنه با کوچکترین هزینه میتونه در واقع اون اختلاف و تفرقه رو بین کارگران بندازه و در واقع اون قانون تفرقه بنداز و حکومت کن رو در محیط کار پیاده کنه. این عیناً در همون معدن طلا هم پیاده شده و ما نتونستیم کارگران رو راضی کنیم که بخوان در واقع توی این تشکل رو ایجاد کنن، ولی خب این تشکل باید شکل بگیره تا ببینیم واکنش مقامات شهر نسبت به این مسئله چیه. اما از انصاف ما نگذریم، تمام حالا مقامات شهر هم انصافا خوشحال بودن از این که این معدن بتونه سکوی پرتابی باشه که شهرستان تکاب رو از اون حالت محرومیت در واقع بکشه بیرون. الان هم خب خود همین معدن طلا طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده خب ماهانه مبلغ حدود 200 میلیون تومان رو در واقع به شهرداری شهرستان تکاب داره کمک میکنه، که خب این میتونه خیلی در ایجاد امکانات برای شهروندان خیلی مفید باشه. فعلا به اونجا نرسیدیم که اینو اتحادیه یا سندیکا رو ایجاد کنیم تا ببینیم واکنش مقامات چیه.
بله، برای ایجاد این سندیکا تجربه ایجاد سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آیا تجارب اونها مد نظر هست؟
ببینید در این زمینه خب بنده خودم به شخصه سعی کردم مطالعاتی رو داشته باشم، ولی قطعا ما دنبال این هستیم و این کار رو حتما انشالله انجام خواهیم داد. و با توجه به اینکه معدن طلای زرشوران هم داره افتتاح میشه و در واقع فعالیتش رو میخواد آغاز کنه، این تشکیل این اتحادیه خیلی ضرورت داره و انشالله سعی میکنیم که تا عید نوروز ما در واقع یک حداقل یک دفتر کوچکی رو توی شهرستان تکاب ما برای این قضیه در نظر بگیریم تا بشه انشالله در موارد ضروری از حق و حقوق کارگران دفاع کنه که دیگه این اتفاقات ناگوار و این اخبار ناگوار رو حداقل از شهرستان تکاب ما نشنویم.
بله، بسیار مشتاقم که گفتگوی دیگر در دفتر سندیکا و اتحادیه کارگران با شما عزیز گفتگو بکنم.
انشالله این آرزوی خود ما هم هستش که انشالله یک همچین تشکلی شکل بگیره که ما بتونیم به صورت قانونمند در واقع خواسته های کارگران رو بهش جامعه عمل بپوشانیم، تا خدایی نکرده این اتفاق نیفته که کارگر به خاطر ترس از حالا از دست دادن شغلش یا به خاطر مسائلی که بر سر کارش ایجاد میشه بخواد اون استرس و فشارها رو به خود خانواده خودش در مرحله اول یا بعدم بخواد به سطح جامعه در واقع منتقل کنه و باعث نگرانی و ناراحتی بشه در جامعه.
من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
تشکر ویژه دارم از حضرت عالی و امیدوارم که اینو از ته دل عرض میکنم، امیدوارم سال جدید، سال جدید میلادی، سالی در واقع توأم با آرامش و امنیت و صلح برای تمام مردم جهان از هر دین و مذهب و رنگ و نژادی که هستن باشه و ما هیچ وقت توی رسانه هامون دنبال حوادثی مثل همین حق کشی از کارگران، قتل و جنایت و جنگ و اینها نباشیم و همیشه توی رسانه های خودمون خبر از صلح و آرامش و در واقع دوستی بشنویم. تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید و انشالله که بتونم در برنامه آتی شما هم در خدمت شما باشم.
زنده و پایدار باشید و به امید تحقق این آرزوی نیک و انسانی شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خداحافظ. خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بر اساس طرحی که در دستور وزارت کار قرار گرفته، مقرر شده است در قبال اشتغال به کار کارگران بیکار مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی‌ها، بخشی از دستمزد آنان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
خواهش می‌کنم درود بر شما همه شنوندگانی که صدای ما رو می‌شنوند.
آقای احسانی راد، به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد. هنوز پرونده تاراج میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی باز است و متهم اصلی آن راست راست راه میرود که از این طرف وزیر کار در نشست مدیران اتحادیه‌های کارفرمایی گفته که معادل 2000 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد. به نظر شما این طرح چه اهدافی را دنبال می کند؟ چه خوابی دیده اند به قول معروف؟
حقیقت اینه که همونطور که فرمودید هر دم از این باب بری می رسد. این تأمین اجتماعی هنوز اون پرونده بسته نشده و دزدی و واردهای میلیاردی بسته نشده و شکایت کارگران هنوز بررسی نشده که اومدن حالا یه خواب جدید دیدن برای کارگران که از جیب خود کارگران، از این جیب کارگر در بیارن و به سرمایه‌دار و کارفرما کمک کنن. چیزی که هست، بیکاری به این صورت ریشه‌کن نمیشه. این اتفاقا برعکس بیکاری رو دامن میزنه. تو این 36 ساله اینا هر جوری کار کردن که از سفره کارگرا بدزدن، از اون غلاظت موقت به طور کلی قانون کار رو زبر کردن، زبر شرعی کردن، بعدش اومدن هدفمند کردن یارانه ها و هر امتیازی و هر قانونی بوده که میتونه کارگر نفس بکشه کار بکنه، اینا از بین بردن و هدفمند کردن یارانه ها رو آوردن به این صورت که کمکی بکنن به قول خودشون، منتها با توجه به که هزینه ها چند برابر شده دیگه در حقیقت اینجا هم بیشتر از حد ممکن از سفره کارگر دزدیدن. و این آخرین، حالا نمیدونیم آخرین چیه، ترکش بگم یا هنوز اینا خوابهایی دارن، در حقیقت اینا با این کارشون میلیاردها دلار، میلیاردها تومان دوباره از صندوق مال کارگره، صندوقی که حق ندارن، صندوق بین النسلیه که حق ندارن کسی دیگر عضو بکنن و همین حالا 300-400 با مدده و به حال علیه تلویه دیگر رو هم عضو کردن، با این حال از این صندوق باز میخوان بیان به کارفرما و سرمایدار کمک کنن و از جیب کارگر دزدی بکنن. به نظر من کارگرا اصلا زیر بار این مسئله نمیرن. پرونده دزدی و غارت تامین اجتماعی رو حتما دنبال خواهم کرد و روی این مسئله هم با شدت هر چه تمامتر خواهم ایستاد و زیر بار این مسئله نخواهم رفت.
بله، آیه احسانی رو اشاره کردید که این تر بیکاری را دامن میزند، ولی در واقع این تر به نوعی طرحی برای اشتغال است. به نظر شما چگونه این طرح موجب گسترش بیکاری کارگران می شود؟
ببین، این خیلی مشخص و روشنه. وقتی که بیان بگن که از تأمین اجتماعی ما می خواهیم میلیاردها تومان به کارفرمایان بدیم که کارگری رو بیان مشغول به کار کنن، کارفرماهای دیگه هم میان کارگر اخراج میکنن که از این خان نعمت و از این خان یغما از این استفاده بکنن. اینطور نیست که اونا بگن که خب حالا یه بدنن استفاده بکنن. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه دیگه این که اینا میگن تعاونی، این در حقیقت حالا یک نوع رانت و یک نوع غارتی که به بخشی از جناهای حاکمیتی داره تعلق میگیره. حالا اون کدوم جناه من نمیدونم، ولی معلومه که یه باجیه میخوان به اونا بدن از جیب کی؟ از جیب خود کارگر. و این مسئله و مسئله روشن ترکیب میگم به بیکاری دامن میزنه. کارفرماها در حقیقت میگن آقا ما هم از این میخوایم سهمی ببریم، در نتیجه که میگن کارگر اخراج میکنن، میگن آقا پس از این هم سهمی بده که ما کارگرهای دیگه رو از این پول هم به ما هم بدیم که ما هم کارگرهای دیگه رو مشغول به کار بکنیم. در نتیجه اتفاقا دامن میزنه به بیکاری، نه این که حتی اشتغال ایجاد میکنه. حقیقتش اینه که این ساختار اقتصادی با این ساختار اجتماعی اصلا در تناقض آشکاره، نمیتونه با این کارها اینا اشتغال زایی انجام بدن. باید مسئله روشن بشه، این تناقضات حل بشه.
بله. خب آیه احسان ایراد، به نظر شما کارگران چه کار میتوانن بکنن، چه میتوانن بکنن در قبال این طرح که با توضیحاتی که دادی در واقع بسیار روشن هست، طرحی برای جیب کارفرمایان را در واقع پر کردن هست به هزینه کارگران. کارگران چه میتوانن بکنند؟
ببین کارگران از این که 36 ساله نشون دادن، اگر که همه مسائلی که قانون دارن وضع میکنن و همه سیاست گذاری ها و تصمیم گذاری های بر علیه صفحه کارگر و بر علیه مشخصا طبقه کارگره، ولی همیشه در مقابل این جایات اعتراض کردن، همیشه وایستادن و گفتن ما حقمونی میخواییم به حقیقت. ولی سرکوب جریانات کارگری ما تو این 6 ساله مشاهده کردیم و شما هم دیدید که هر جا که کارگر میخواد سرصدا بکنه و از حرف خودش دفاع بکنه با یک سرکوب اوریان طرفه. با این حال، با تمام این سرکوب ها و با تمام این مسائل، کارگر محکم ایستاده و در حد حدود همین تشکل‌های مستقلی که داره و جاهایی که در کارخونجاتی که هست اعتراض شدید خودش رو نشون میده و مطمئنن اعتراض‌های جدیتری هم که به هر حال در پیش خواهد اومد، در پیش خواهیم داشت که کارگر حتی در ابعاد بیشتر و در ابعاد جدیتر به وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری اعتراض خودشون رو برسونن.
آیه احسانی راد، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حقیقتش اینه که این تصمیم گیری ها و این سیاست هایی که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی داره انجام میده به طور مشخص بر علیه طبقه کارگره و ظلم آشکار و عریانیه که هیچ تناسبی در حال حاضر با این وضعیت فقر و گرانی و بیکاری و بدبختی طبقه کارگر نداره. و حقیقتش اینه که طبقه کارگر دیگه نمیتونه این رو تحمل کنه، واقعا تحمل ناپذیره. ما داخل جامعه میبینیم که هر روز خودکشی ها، هر روز اعتصاب ها و هر روز کارگر و بقیه جامعه به شرایط موجود اعتراضهای شدیدی میکنن. این نوع سیاست گذاری ها راه به جایی نخواهد برد و به نظر میرسه که اینا میخوان از این ستون به اون ستون فرجی کاری انجام بدن که به نظر من این راه به جایی نخواهد برد و طبقه کارگر در مقابل این خواهد ایستاد و تمام این سیاست گذاری ها بیشتر وضع موجود رو و قطبی شدن جامعه رو تشدید خواهد کرد و جامعه رو به جایی میرسونه، به حد انفجار خواهد رسوند که دودش به چشم همه خواهد رفت و طبقه کارگر مطمئنن این مسئله رو تحمل نخواهد کرد.
بله آیه احسان ایراد، واقعیت تلخی را عنوان کردید. وضعیت تحمل ناپذیر است و اشاره به خودکشی ها که اخیراً دو سه روز پیش در واقع سه کارگر اخراجی معدن آقدره دست به خودکشی زدند و در همان حال شاهد پیروزی اعتصاب کارگران واگن پارس عراق بودیم که نماینده اخراجی خودشان را از طریق اعتراض به سرکار بازگرداندند، حکم اخراجش را لغو کردند. یعنی به نظر شما دیگه چاره‌ای نیست جز این که کارگران اعتراض بکنن. ولی مسئله این هست که متناسب با این وضعیت تحمل ناپذیر و فشار سنگین به کارگران و این تعرض به معیشت آنها، در واقع شاهد اعتراض گسترده کارگران نیستیم. متناسب با این وضعیت دلیل این را شما چه میدانید؟
دلیلش آشکاره. حقیقتش هیچ سازمان و هیچ تشکلی که بتونه کارگر بیاد بهش بپیونده و بتونه اعتراض خودش رو در یک بود سراسری و مطرح بکنه وجود نداره. توی 36 سال هر جریانی که اعتباری داشته، نفوذی داشته، از بین بردن. و به این دلیله در حقیقت سرکوب اوریان و گرسنگی بی حد حصر طبقه کارگر مانع اعتراض سراسری شده.
بله، و بنابراین چاره ای نیست جز این که متشکل شد.
دقیقا این تشکل، ببین، در حقیقت حالا زیر پوست جامعه و زیر پوست طبقه کارگر تشکل رو شما به واقع میبینید، انسجام رو میبینید، ولی بروز علنی این جریان رو در حال حاضر شاید دیده نشه. ولی زیر پوست این جامعه یک التهاب و یک آتش زیر خاکستری نهفته است که هر لحظه و هر دم امکان بیرون اومدنش هست.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.